انه خیر و ناصر نماییم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امروز چی بوده؟ اختشاشات یا به خاطر سرما نیومدم مادرها؟ اعتصاب کردم.
اعتصاب کردم. چیز برای خود. شرکت
نکردی. آها شرکت نکردی.
ما علیه فراخوان اقدام کردیم. ما تا شدیم اومدیم.
نه گفتیم اگه نیام یه کلاس پلو میدیم.
ما نه که دایی هیچ که به سمت کلاس
بود. خب بر حالا جان بفهم.
حالا میام. بزرگ بود هیجانی
بود.
من اصلا انتقاد لازم نیستم. یکی بهم انتقاد میکنه، اولین محصول عملی که دارم
نمیخواد بپذیرم.
نه بعدش میگه گریه رو بکنم. مثلا شما فرض کنید که برادر من زنگ زد به من و پروژه مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مسائل مالی مثلا دهیم. بعدشون گفتن که شما به خانم محصول من چرا حسود؟ چون اصلا نه کسی منو به عنوان حسود میشناسه، نه حسودی کردم و تا حالا اصلا هیچ که به من یه همچه حرفی نزده بود. هیچ وقت اصلا رجوع به حسادت فکر نکردم. خیلی به هم ریختم.
پس شما بحث انتقاد پذیریتون ضعیف نیست، بحث اینه که یه امره غیر انتقاد، یعنی من این نقد رو دارم. مثلا من کسی هستم که به قول معروف ملکه شده، برای من تأخیر داشتن، درسته؟ خب یکی میاد انتقاد میکنه، میگه شما چی هستی؟
همیشه دیر
میاد. حالا اینجاست که من باید کنترل کنم، ببینم آیا واقعا بررسی کنم اینم، آیا واقعا اگه دیر میام بعد میام مراجعه میکنم به اون کسای دیگه، یعنی به فاکتورهای دیگه نگاه میکنم، آیا واقعا همه نظرشون راجع به من اینه، آیا خودم بررسی میکنم نه مثلا تو 10 تا نشست قبلم من همینطور بودم، اگر بودم که خب به هر حال روش فکر میکنم، اگر به همم ریخته باشم همون نشان شناسی رو عکس عمل میکنم، علتش رو پیدا میکنم و اون حس جایگزین رو اراده میکنم، آروم آروم تمرین میکنم تا تغییر پیدا کنم. منتها چیزی که اینجا شما باید روش مانور بدید کنترل هیجانتونه، بحث انتقاد پذیری نیست. شما نمیدونید و آها
چون انتظار نداشتم
میگم دیگه. حالا
این بحث جوابم به ذهن نمیرسید
که چرا شما اصلا عمل غیر منتظر است، یه رفتار غیر منتظر بود که شما اصلا توقعش رو نداشتید. اینجا حالا خب ناراحت شدید، بحث هیجانه، یه غمی به هر حال ممکنه، حالا دوباره هیجان عصبانیت باشه، ممکنه دوتا گفتیم اون دفعه غم و خشم قاطی بشه، بحث تنفر رو ایجاد بکنه تو پیشرفتش دیگه، جزء هیجانات ترکیبی. اینجا من باید اون هیجان خودم رو بشناسم، آیا واقعا دلگیری بوده، غم بوده، آیا واقعا عصبانیت بوده. مسئله اینه که من باید حال خودم بتونم حال خودم رو خوب بکنم. خب این که گفتیم اون جلسه تو بحث هیجانات ما باید نشانه شناسی بکنیم و به موقع خلاف نشانه ها رو رصد بکنیم، یعنی من گفتم یادتون هست گفتم بیایم اول تو بحث هیجانات ما باید نشانه شناسی کنیم. من وقتی غمگین میشم چه نشانه هایی داره؟ من وقتی مضطرب میشم یه هیجان دیگه چه نشانه هست؟ وقتی قلبم تپش پیدا میکنه، کف دستم عرق میکنه، اصلا تمرکز ندارم، اینا رو که شناختم این الان چیا میشه؟ این نشانه های من میشه. وقتی شناختم نشانه ها رو، حالا میام یواش یواش نشانه ها رو چکار میکنم؟ جایگزین میکنم، مدیریت میکنم. قطعا تو برخورد اول بعد از این مسئله من نمیتونم مدیریت قوی داشته باشم، ولی اون تمرینه باعث میشه الان این اتفاق برای من افتاد. بفهمید جلوتر، چون شما میشینیدم بفهمید جلوتر.
این اتفاق بیفته بعد شما ببینید که نه برمیگردید اینجا من باید برای چی اون اشتباه کرده، من برای چی باید ناراحت بشم. بعد میبینید که بعد از یه مدت که شما تمرین بکنید این بحث نشانه ها رو، شناخت نشانه ها رو و پیدا کردن علت رو و رفع علت رو، بعد اونجا اتفاقا نه تنها عصبانی نمیشید، خیلی راحت هم میتونید بگید که ممکنه این برداشت شما باشه ولی واقعا اینطور نیست. من سری قبلی هم گفتید برادر مثلا داداش من خیلی ناراحت شدم ولی دیدم شاید این خودم گذاشتم جای شما، دیدم شاید برداشتت غلطه ولی من میتونم برای شما توضیح بدم. صحبت کردن اینکه ما یعنی مشکل رو تبدیل به مسئله کردن، مسئله راه حل داره، فرق مشکل و مسئله اینه دیگه. مشکل هیچ راه حلی نداره، تو مشکل شما فقط انگار که افتادید وسط کف استخر پر آب، بلدم نیستی. مسئله است میگید الان من افتادم تو قسمت عمیق چیکار باید بکنم؟ مراقبه میام ریویو میکنم اطلاعات خودم رو، الان باید مثلا نفسم رو اینجوری کنترل کنم، الان باید بتونم بیام روی آب، حالا باید دستامو، حالا باید میام برمیگرده اگر آموزش دیده باشم مدیریت میکنم رفتارم. این بحثه، این که باید یعنی من بحثمون داریم یا دور نشین دیگه، ما میخوایم به یه خودآگاهی برسیم. حالا این اتفاق چرا شما روی مسئله زوم سوال شد برای شما؟ چون داری رو هیجانات کار میکنی و اتفاقا ضعف دیدی از این که چرا این اتفاق برای شما افتاد. تا یه حدش طبیعیه، تا یه حدش باید تمرین بشه، تو موقع لازم بشه چکار کرد؟ من دیگران رو به هیچ عنوان، محیطم رو نمیتونم مدیریت کنم، اما اگر خودم مدیریت بشم خواه ناخواه خودآگاهی به دیگر آگاهی منجر میشود. اما تا زمانی که من نسبت به خودم، نسبت به هیجاناتم، نسبت به بعد جسمانیم، نسبت به بعد شناختیم، من الان اینجوری نمیدونم چرا اینجوری شدم، همه فکر میاد خدای نکنه فلانی دورجون مثلا تومور داشت میگفت اینجوری شدم، اون یکی میگفت اینجوری. نگرانی هایی که ممکنه مثلا یه دفعه میبینید 100 تا کار میکنم، تو کرونا یه دونه جوک در آورده بودم، میگفتن که یه عدسه کردم، نمیدونم آبشم دم کردم، اینو خوردم، اینو رفتم ماسک زدم، الکل زدم، این کار کردم، اون کار کردم این ویروس اومد بیرون، گفت بابا دقمرک بشی بذار من بیام بیرون دیگه، را بده بیام بیرون تو حالا بذار من، یعنی تو کاری نکردم تو انقدر داری برقر. این که استراب دلیل نشانه بلا فاصله من چیکار کنم؟ برعکس عمل یعنی برعکس اون هیجاناتم رو من نشان، منی که مضطربم نشانه هام با شما فرق میکنه. من ممکنه وقتی مضطرب میشم بلند میشم چیکار میکنم؟ مثلا هی میرم این برم، هی راه میرم، هی نمیدونم دستم به هم میسابم، هی این کارا رو میکنم. ولی ممکنه شما وقتی که مضطرب میشی اتفاقا یه جا بشینی دست و پا سنگ بشه، تکون نتونی بخوری. بعد نشانه هامون رو باید بشناسی. یه وقت چه؟ چرا رها کنی؟ رها میشه دیگه، رهاد این یه ریسمانیه که رهاد خود به خود حل نمیشه، خاطرتون جمع. به مرور اتفاقا ما به قول من فهمن نعمرهان و نکسه دیگه، خدا همینطور که عمر ما میره بالا یواش یواش این چیزایی که داده هی استهلاک پیدا میکنه. آها الان شما یه زمانی ببینید که مثلا خیلی راحت میتونستید مثلا رژیم بگیری، مثلا اراده میکردی انقدر بخوری، مثلا چیکار کنی ورزش کنی، اراده میکردی انجام میدی، ولی الان میبینی نمیشه.
چرا این مفهوم رو نفهمیدن؟
چی رو؟
الان که میگه معاون هستی منظورتون به اینه که تحلیل میره تو اون خواستاش، یا اینکه
تحلیل نمیره؟ نه، من میگم اگر الان رها کنیم هر چقدر سن ما میره بالا توانمون برای مدیریت میاد پایین.
آها، ایران آموزش
داره. الان شما اگر مثلا میخواید یک برنامه منظم داشته باشید، عادت بکنید و خودتون رو عادت بدید مثلا به یه نرم نیم ساعت مطالعه در روز، الان وقتشه. اگر الان تونستید این رو بیارین به عنوان عادتی که برای شما بشه ملکه، قطعا تو سنین بزرگسالی ملکه شماست. یعنی اگر تو اون اوج زحمتتون، اوج به قول معروف میرسه به جایی که خب بالاخره آدم توان نداره، راحت نیست، باید کمکش بکنن، ولی تا اون نیم ساعت مطالعه اون حسه اونجا دیگه کمکتون نمیکنه، نمیتونید اون موقع عادت برای خودتون ایجاد کنید.
ببینید ما اون ایشون بر برادرشون توضیح ندن، حتما من توضیح داد.
نه من میخوام بگم
نه.
اگر
میخوام ببینم توضیح باید بدم.
خیلی ببین توضیح تعامل آدمو بالا میبره.
مثلا حالا در شناخته ایشون به برادرشون بعضی توضیح هم برشون بدیم یا نه همینی که
ببینیم ما الان اون میریم تو تیپولوژی دیگران. وقتی میریم تو تیپولوژی دیگران من میشناسم این فرد نمیدونم والدگراه، والد بالغ، میرم تو این یعنی تیپولوژیشو میشناسم، ولی وقتی میبینم به اینه دیگه دستش نمیذارم، چون میدونم این آدم لایتغیر، اصلا تغییر نمیکنه. ولی یه جایی توضیح دادن حس منو خوب میکنه، کاری به اون ندارم بپذیره نپذیره، ولی حال خودمو در واقع برای مدیریت خودم، برای خودآگاهی خودم یه برنامه نوشتم که اگر توی این موقعیت قرار گرفتم من این کارو بکنم، و اگر اون کارو کردم شرطی میشم که اگر این کارو کردم انگار حالم خوب میشه، ولی اگر نکردم حال خودم بد میشه، ولی اون در دو حالت هیچ تغییری نکنه و امکان نداره که حرف تأثیر داره. ببین ما حرف بار مثبت داره بار منفی داره، محال ممکنه که شما بگید من یک حرف زدم تأثیری نداشت. تأثیر حرف آنی نیست، آنی نیست. ببین مثلا من الان یه حرفی تو گوشمه، مثلا یه استاد من مثلا شاید سال 73 چند سال پیش میشه 18-19 سال بیشتر 27-8 سال پیش میشه، اون موقع این حرفو زده. یعنی الان من حالا اون استاد اون مدیر مثلا اون مجموعه الان به یه سن نمید. یعنی من دیروز داشتم باش اینو میگفتم که استاد شما اونجا این حرفو زدین، باورش نمیشد. یعنی هنوز تو گوش منه، شاید اون زمان مثلا برای من یه حرف بود ولی تو گوش من مون. الانم دارم با همون پیش میرم. میخوام بگم یعنی حرف تأثیر خودشو میذاره، ممکنه الان نذاره، ولی محال شما حتی روی جمادات حرف ما تأثیر میذاره، حتی روی این سنگ و کلوخ. منتها اینا عکس العمل با ساب ظاهری ندارن، ولی رو آدما خاطرتون جمع باشه اینکه این یه تیک زبون با یه که گفتم امیرالمومنین میگفتن از شگفتی های انسان اینه که با یه تیک پیل میبینه، با یه تیک گوشت حرف میزنه، نمیدونم از دوتا حفره نفس میکشه. خیلی جالب حضرت این رو بیان میکنن که داره حضرت این رو وقتی میگن شگفتی ها داره نماد میگه برای شما بشناسی شگفتی های عالم رو ها، که یعنی که پیه اصلا لفظ پیه با یه تیک پیه میبینه، دنیا رو میبینه. وقت این خب آدم هر چقدر تو خودت دقیق تر میشی، هر چقدر یعنی واقعا اون سیر از بزرگ به کوچیک به درون رو اگر شما ببینید. یه بار مثال زدیم گفتیم این چشم شروع شد دوباره، یه دیگه چربی حضرت میگن پیه، ولی شما همین چشم پیه حفره است که شوره. شما چربی رو تو نمک میزنید دوام پیدا میکنه، اگر این کم بشه شما میرید دوچار خشکی میشه. میگن اشک مصنوعی میریزن، اشک میریزن برای اینکه این چربیه خودشو بتونه چکار کنه، احیا کنه، وگرنه عضلاتش از بین میره. آدم موجود خیلی گسترده یه به لحاظ خلقتی و دقت توش خیلی
فرقاست.
مثلا
یه
وقتی
من
خیلی
ناراحت شده به خاطر اینه که همین حرف نزده، اگه مثلا همون موقع
شاید
یه چیزی
تو بعد آروم میشد. بشناسم من آیا داد میزنم آروم میشم؟ یه وقتی واقعا یه جاهایی نیاز دارم داد بزنم، ولی سر اون نه، قطع میکنم داد میزنم، هیچ اشکالی نداره.
نه میگم مثلا ایشون اگه شاید یک کلمه میگفتن که شما کجا میدونیم من حسادت میکنم،
نه تو اون زمان که هیجان اینقدر بالاست که اشک منو میریزه، قطعا اون زمان نمیتونم از خودم دفاع مناسبی داشته باشم. اگر اون طرف هدفمند این کارو کرده باشه، منو گریون به هدفش رسوند. اگر هدفمند اون کارو میگم یعنی برکتی نخواهد داشت. ولی اگر ببین ما داریم این کارا رو داریم انجام میدیم، چند جلسه از هی به خودتون زحمت میدین تشریف میارین اینجا، مال اینه که من دارم هی میخوام خودم رو بشناسم. اگر خودم رو شناختم، یواش یواش رفتارم مدیریت میشه، رفتارم که مدیریت میشه دیگران رو هم میتونم بشناسم.
من سوال دارم.
جا
من فکرم کردم که چه چیزایی میتونم
بهش بگیم. خودخوری نه.
چیا میتونستم اون موقع بهش بگم؟
بنویسید همون موقع. هیچی تو اینجا نباید بمونه. هیچی هم نباید بریزیم بیرون. جلوی همه ولی نوشتم. به قدری زیبا آدم رو تخلیه میکنه. هم بچه ها رو میبینی؟ که آدم فکر میکنه مثلا اینجوریه. تو عصبانیت دیگه میخواد بزنه بکشه. دیدین بچه‌هایی که همسنن یه وقتای سریسه کوچیک شروع میشه، یه دفعه میخواد به جدال بکشه. هیچ وقت برای بچه‌ها دعواشون دخالت نکنید. من یه جایی که دیگه میخوام بزنن هم دیگه رو خلاصه لتو پار کنن، چرا اونجا بیایم واسه نه بزنیم و واقعا کمک میکنه. میگم من اینو حتی رو بچه خودم، یه خواهرزاده دارم یه سال از این بزرگتره، اون تو سن 4-5 سالگی اینا تقریبا تو جسته یکی شده بودن، داشتن بازی میکردن، شروع کردن به دعوا. یعنی جوری میخواستن همدیگر رو بزنن که اگه نرسیده بودی خلاصه یه طوری، وقت این از اون یه ذره ضعیف‌تر بود، میخواست مثلا کم نیاره، خب بیشتر میخورد. فقط کاری که من کردم دست اینه گرفتم به زور آوردمش تو اتاق، ترخان بزنم، هیچی نداشت. فکر کنم دفتر تلفن بود، فکر کنم دم دستم یه پتکا با اون دفتره گذاشتم جلوش، گفتم که چیزه، وای اینجا، گفتم خیلی عصبانی شدی، خیلی آره، گفتم بیا مثلا از کی، گفت علیرضا اینجوری، گفتم بکش شکلش کشید، گفتم خب دیگه چی، نه دو تا شاخ گذاشت براش، یه زبون دراز، بعد چسب زد صورتشو، یعنی تمام اون آخر سرم انقدر با نوک خودکار کوبید تو این که این بریل شده بود، اون بر میکردی قشنگ میتونستی حس بکنی، تموم شد. بعد اومدن در عرض 10 دقیقه اومدن دوباره با هم بازی، منتها این ریخ بیرون. این کلمه اینجوری خودخوری نکنید، همون رو سریع کنید بنویسید، پارش کنید، مچاله کنید، بندازید، دوباره هم بر نگردونه. حال بد و بیاری رو کاغذ دوباره بخونی به حالتون بد میشه، خیلی بده. مثل اینکه من حالا تهوم و بخوام دو مرتبه این کارو نکنید. حال بده بنویسید، بوچاله بنویسیمش،
مثلا پیمانکاری که
بعد دوباره پاک کنید، پاک کنید. خدازاری که ندارید، خدا نکرده، پاک کنید. اصلا اجازه ندید هیچی شما رو به هم بریزه، هیچ چیزی اجازه نداره شما رو به هم بریزه، هیچ کس اجازه نداره شما رو به هم بریزه، مگر اینکه یعنی الا اینکه خودتون اجازه بدید.
مثلا اگر همون لحظه جوابی بدیم که حالمون رو خوب کنه چی؟ بازم بذاریم برای
ببین اون لحظه من هیجانی میخوام جواب بدم، ممکنه اونو دلشو بشکنه. به قول معروف میگه یه شعری هست، میگه اگر خدا کنه درست بخونم، میگه سگان را سگی کردن زی سگیست، من آدمم، اینکه با اون کسی که پرخاش میکنه منم پرخاش کنم، من لنگه اونم.
ولی شعر دیگه هم میگه میشه عرب نه زکی
نمواد به تزای طبیعتش باشه، اب نداره طبیعتش. ما اول خودشناسی، من خودشناسی به دیگر شناسی، این خلقشه، آدم بدی نیست، خلق اینجوریه دیگه، زبونشه. بعضی ها میگن آخه تو چجوری نگه، آخه آدم فکر مانه مثلا به حماقت، میگه مال تو اینجوری فکر کن، ولی باور کن مثلا رفتارش اینه 4 تا 5 تا 6 تا آدم دیگه اقتضای عمل میکنه. کفشی که توش میخ داشته یه چیزی گفته، بعد که حرف نزدم آخه چه خوب شدم اون لحظه حرف نزدم. یه وقتی هم میشینم فکر میکنم یادتونتون رو دیگه کشیدم اینجا دیگه، وقتی پیامو گذاشتم به مرکز خودش رسید، بعد تلفن رو برمیدارم، بعد از اینکه پاشدم میلیوان آب خوردم، تخلیه هیجان شدم، برمیگردم زنگ میزنم مثلا میگم داداش شما اینجا اینو گفتیم، من واقعا خیلی فکر کردم ببینم چه رفتاری هم من سر زده که منجر به این شده. خیلی وقتا ببینید الان تو بحث این روایت کردنه، روایتگری کردنه، یعنی ما روایت واقعیت رو بگیم. یکی از دوستان ما طلبه است، همسرش هم طلبه است، فوق‌العاده آدم باسواد، خوش‌خلق و فعالیه. تعریف میکرد میگفتش که یکی از چیزهایی که ما این جریانات امروز میبینیم مال این هستش که ما خیلی از چیزها رو واقعا روایت نکردیم. چون روایت نکردیم دیگران اومدن اونجور که نبود جوری روایت کردن که اینها باورشون شد. یه مثال قشنگی زد، یعنی به دل خود من خیلی نشست. میگفت رفته بودم ساکن قم، میگفت رفتم برای بچه‌ها یه خورده خرت و پرت بخرم، یه آجیل فروشی بود، آجیل داشت، کیک و اینجور چیزا، کیک و کلوچه هم داشت. میگفت رفتم گفتم بذار یه ذره از این مثلا پسته و بادوم این ذره اینا بخرم. میگفت هر کدوم پرسیدم، مثلا گفت این کلید 400 هزار تومان، اومدم میگفت این کلید 200 هزار، گفتم پول ندارم. اومدم اینجا گفتم اب نداره دیگه، اصلا خیر عمل رو زدم، چهار آقا چند تا از این کیک و کلوچه ها بده مثلا من ببرم. بعد میگفت همین داشتم که مثلا تو همین هیس و بیس بودم، یه خانومی اومد میخواست خرید کنه، گفت آقا این پسته کیلو چنده؟ گفت اینقدر. گفت خدا این آخونده رو لعنت کنه، نمیدونم اینجوریه، آقا دو کیلو بده. دوباره گفت این بادوم زمینی ها چنده؟ گفت اینجوریه. گفت خدا هم انشالله حناق بگیرن اینجوری کردن، اینقدر یک کیلو دو کیلو هم از این بده. گفت هی اینا رو فوش داد، بازم خرید. بعد خیلی آروم، ببینید این خودش آدم فرهیخته ایه، تحصیلات عالی داره و فوق العاده آدم خوش‌خلق، همسرش هم همینه. بعد ما اومدم گفتم خانم خیلی قشنگتر تعبیر از من، عزیز جان من خیلی عصبانی هستید، من طلبه هم، شوهرم هم طلبه است، ولی باور کنید از اون وقتی که من اومدم اینجا این آقا رو شاهد میگیرم، تمام اینا رو رصد کردم ولی از هیچ کدوم قدرت خرید نداشتم. وقتی شما میگه آخوندا خوردن آخوندا بردن، منم مساقی از اینم میخوام بگم، یعنی واقعا من قدرت خرید هیچ کدوم از اینها رو نداشتم، چون منم جزء جامعه اینها هستم دیگه. ولی به هر حال شما یه حس دیگه دارید میگید. میگم شروع کرد به عذرخواهی کردن، من معذرت میخوام، اشتباه کردم، من چه قضاوتی کردم. ببینید خلق آدم این زمان، این مال آدمیه که رو خودش کار کرده، میتونه عصبانی بشه، میتونه نمیتونم چارتاری چارم اون بار رو اون کنه، یه دعوایی وسط بشه. روایت درست واقعیت رو اومد به این آدم گفت بدون که عصبانی بشه. این آدم هیجانات خودش رو شناخته، نه اینکه آدم سیب زمینی بدون ریشه باشه بگی بابا به این فوشم بگی اصلا انگار منگار، نه به موقعش عصبانی هم میشه، ولی اینجا جاش حرف زد. این آدمی که این موضع رو داشت، یه بار گفتم یه وقتی آدم هست در مقابل آدم هاست، مسیر ارتباطش چقدره؟ اندازه همین یه انگشته، اونم یا فوشه یا واقعا دریوریه یا داده یا گریه است یا غالب یا مغلوب دیگه. اما وقتی در کنار آدم ها قرار میگیرید ببینید چقدر این دوتا دست گستره ارتباطی دارن، خیلی زیاده. مهمترین این گستره ارتباطی رو زبان ایجاد میکنه، نگاه ایجاد میکنه. و باز پایش رو من برمیگردونم به این بحث خدا رو. خب اعوذ بالله بگیم، اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم تو ابعاد خداگاهی بعد بود هیجانی رو میگفتیم، درسته؟ تو بعد هیجانی گفتیم دو تا نکته خیلی مهمه. یکی بحث این که شناسایی نشانه ها. گفتیم اصلا کاری کردی تو این یه هفته یا نه؟ رفتین دو مرتبه امروز تشریف رو بود. خب چی شد؟ میتونید مثلا
وقتی که نشانه ها یکی از بود مثلا هیجانی مثلا خب خودم فکر میکردم اگر که فکر کردم هیجان انجام مثلا این گله وارد خونه شد یه دفعه من جیغ زدم. بعد این فکر کردم اگه که تو زمان خیلی زیاد کمتر از کسی هست جیغ نمیزدی پیشش میکردی و اینو خیلی خیلی اوقات یا دیگه اتفاقات دیگه‌ای برام افتاد که من عصبی شدم. اینو گفتم اگر شما فرصت به خودت بدی شاید عصبانیت رو یا رفتار دیگه‌ای رو
اصلا اگر من حالا یه خورده قبلترش رو میخوام برم بدم مطلب رو بگم که شما اگر این نوع هیجان خودت رو بشناسی که یه گربه میبینی این کار
گفتم این هیجانت از کجا ناشی
بشد
به نشانه های هیجانات هم بودیدم.
آها. اون موقع اگر برگردی اون موقع نشانت رو میتونی چیه؟
شناسایی
کنی و علتش رو پس کنی.
خب نشانه هیجان کامل نمیشه حذف کرد، یعنی شما که
حذف نکنی جایگزین کنی. ببینید اون جلسه گفتم مثال بزنم. ببینید من الان اینجا میشینم
مثلا یه خبر بد به من رسیده، درسته؟ دقیقاً حالت آدمی چی رو میگیرم؟ قلبی، یعنی شروع آمده به سر رو میگیرم، درست؟ بعد من ولی میشناسم خودم که تو حالت هیجان غم من این حالتم. الان میخوام کمک کنم، حالا میخوام حالت هیجانی خودم رو تغییر بدم. اولین کار دستم باز میکنم، بعد بلند میشم، درسته؟ و شونه هامو راست میکنم.
این دقیقا عکس اون عمل،
عکس اون عمل
رفتار، عکس اون مدلی که پوزیشن منه. گفتم بعضی ها اینجوری هم، بعضی ها میرن دمر میفتن، درست؟ هر کی مدل خودشو دیگه میشناسه. یعنی این سینه های چروک شده رو، یعنی این چروکه تو شونه ها مفتاده اینو برمیگردونم، درسته؟ نفس عمیق میکشم، بعد خود آروم آروم میام چیکار میکنم؟ سعی ببینید این حالته. گفتم شما همین جوریش، هیچ علتی نداره، همین جوری این ادا رو در بیارین، آروم آروم میرین تو اینکه حتی افکار منفی میاد تو ذهن شما و شما رو غمگین میکنه. برعکسش هم همینه.
پس خودزنی میشه.
نه
اصلا کاری فکر میکنی مثلا همین که این اشتباه اون اشتباه این اشتباه کرد من اشتباه
خب میگم دیگه، یعنی شما بدن برای این حالت شما علت پیدا میکنه، چون بدن مغز ما داره میگه این نشان، گفتیم دیگه نشانه ها همه بیرون میاد، دقیقا همه بیرون میاد، از بیرون این حالت رو من گرفتم، دقیقا داره مغز میاد میگه این حالت دنبال علت داره میگرده، علتی آیا هست؟ واقعی ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه. یواش 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 میاد و واقعا من اون حالته به واقع اتفاق. اما اگه من بشناسم سریع فرار کنم. دیدیم بعضیا میگن، گفتم اگه حالش حالم خیلی بده، گفتم اگه بمونم تو خونه دیوونه میشم، پاشم برم بیرون. وقتی پا میشم میرم بیرون چیکار میکنم؟ دقیقاً این نشانه ها رو عوض میکنم، چون تو خونه میخواستم بشینم یا تلفن رو بردارم مثلا جواب کسی نباشه جواب بده بذارم، اینو بردارم بذارم، دقیقاً یه حالت یه علتی بوده و منو داشته به هم میریخته و خودم هم دارم بهش کمک میکنم، چادرم سر میکنم میرم بیرون، میرم یه قدم میزنم، میرم یه خرید میکنم، بعد میام میگه چه مثلا زحمتی برای خودم، مثلا سبزی گرفتم، مجبور میشم این سبزی رو پاک کنم. خود نگاه به سبزی، خود ارتباط با این سبزی که شما داری پاک میکنی، کل حالتو چیکار میکنه؟ تغییر میده. فرصت رو از خودت میگیری.
همیشه
مشغول بودم، نه تغییره. من اصلا
خود بیکاری
همینه. من دارم میخوایم اصلا به اینجا برسیم، منتها تو شرایط مختلف. من ریحانی باید بدونم تو عصبانیت کی عصبانی میشم، تو عصبانیت چه حالتهایی دارم، بعد آروم آروم میام نشانه ها رو عوض میکنم. نشانه هایی که عوض میشه علت چی میشه؟ خود به خود تغییر میکنه. در مورد یه چیزی که میخواستم فوق‌العاده عصبانی بشم داد بزنم جایگزین شد. بعد آدم با سینم عصبانی میشه، مثلا این مثلا ارزش هرس خوردن رو داره، مثلا این ارزش ناراحت شدن رو داره. دقیقا این اتفاق به مطالب، یه مطالب محدوده، منتها آثار تو تمرین ایجاد میشه. آثار فقط به فقط توی تمرینه که اگر هر چقدر تمرین کنید تمرین کنید بنویسید، میزان تغییر خودتون اگر الان ممکنه که بگه چقدر بیکاره ها، مثلا فلافل چقدر بیکاره، مثلا موقعا ما کار نداریم حالا بشینیم رو بنویسیم. یه مدت محدوده شما اگر به این بپردازید بعد ملکه میشه براتون، خیلی راحت میتونید خودتون حتی این اتفاقات خودتون افتاده برگردید مثلا میتونید بگی مثلا فلانی دیگه نمیتونه من عصبانی بکنه، در صورتی قبلا مثلا دو تا کلام میمد میگفتش که آره ببین جاریم بود میگفت مادر شوهرمون مثلا در مورد فلانی این در مورد تو این نبودی ببین چیا گفت. اونو اگه خودم رو شناختم الان خودم رو کنترل میکنم، خودشناسی خودآگاهی به دیگر آگاهی میرسه، میفهمم اصلا اینو شناختم که بابا این آدمیه، آدم دو به هم زنیه، از کنارش عبور میکنه. ببین چقدر راحت شد، چقدر راحت حل شد، در صورت که میتونست میگه ای واقعا در مورد من اینو گفت، میگه آره دی خوردم پیازاقش رو زیاد میکنه، یالا اینو میذارم تلفن اون یکی رو میگیرم، من چه این زومه طبیع به شما فروختم. میگم بدبختم. میگه کی چی، حالا انکار نکنید من که همه چی رو میدونم. میگه باور کن چیزی نبوده، حالا شاید هم چیزی بوده ها، عملا دستش بسستی کوشتش زیر دندون شماست. جانم خواهش میکنم
خیلی
عصبانی شدم، اگه حالت عادی
شد خیلی
عکس رو
نشون دادم،
تلفن
رو قطع کردم. من خیلی
عصبانی شدم،
شروع به
کار میکنم. دقیقا خوبیه، خورده خونه ما هم بیا تو حالتون، بله
طبیعی نیست نوع کار کردم. بعد از
هیجانم
میتونم کنترل کنم، چون چون سالاد درست کردم خیلی دوست دارم، وسیله سالاد آوردم یه نگن انقدی هم سالاد درست کردم. بعد عمو شد واقعا یادم رفت، پسرم گفتش که مامان چیکار میکنی؟ گفتم سالاد درست کنم. گفت نه رفتایی که باهاتون کردم تا چیکار بکنی؟ واقعا ذهنم رفته بود. گفت بابا عمو شد گفت نه بهتر بکنی؟ گفتم نه آفرین بابا.
واقعا آدم میرسه ها، من تا آره
بذاریم همین رو یه اندازه باشه.
آره ببین به مرور، ببینید به مرور، ببین همه اراده یعنی چی؟ اراده یعنی بیا همه رفت به همه رفتارت برنامه بده. حالا این یه مال بعضی ها انقدر ضعیفه اصلا هیچ برنامه براش نداره، ولی بعد بعضی ها شما میبینی ارادش یعنی خودش رو تمرین داده برای که اینجا این کار رو نکنه. فکر هم جز یکی از اعضای رفتارهای ماست، درست فکر کردن، خوب فکر کردن، ببینید حسن ظن داشتن، یعنی واقعا یه کلام فکر میکنم حضرت رسول بود یا از امیرالمومنین بود، این که ما حسن ظن داشتن یه بهداشت روانه. بعضی دیدین مثلا یه کسی یه حرفی مثلا میگه، یه دیدی این نمیدونم اینجوریه مال بعد جنسیشه، دیدی میخواست این منو میخواست کوچیک کنه که این حرف رو زد، این سوء ظن ها. بعد این واسه اون طرف اتفاق خاصی نمیفته، ولی درون منو
به هم میرسه،
بیداد میکنه منو، مریض میکنه منو، قلبم رو. ولی اگر بگم نه مثلا بعضی ها اینقدر قشنگ بلدن، ببین حتی تو بحث چشم زدن که من این حالا بنده خدا استادمون رو دارم میگم که یه اتفاق خیلی بدی برای این افتاد، قشنگ نگاه معلوم بود نظر خورده، چشم خورده، بعد گفت نه اصلا فکرتون رو اینجاها ندین، گفتم بابا این اصلا قشنگ معلومه شما بعد از این اتفاق، حالا مثلا میگم با این سن و سال این کارشو اینجوری انجام میده، اینا اینه. گفت نه، آدمو فکرشو خراب میکنه، فقط اتفاق دیگه میفته. بعد آدم میبینه چقدر این آدم راحت داره زندگی میکنه، چقدر شاد داره زندگی میکنه، تو این سن چقدر کارایی داره ماشاءالله. مثلا شما میبینی کلاس درسشو میاد، نمیدونم کار مدیریتیشو انجام میده، چقدر حافظه قوی داره. تو این سن همه باید منتظر آلزایمر و هزار درد دیگه باشن، چقدر دقیق، چون با هم داریم مدیریت میکنیم، به وقتی من میگم اینجا اینه، ها میگه نه خانم دوباره برگردید، این بوده، یه چیز خیلی ریزا. بعد من برگردم، یه وقت دیگه اصلا به قول خودم میخوام از تک و تا نندازم نمیگم، ولی میگم چقدر دقیق. خب ببینید این رابطهش وقتی تونستی با خلق خدا رابطت رو اصلاح کنی، با خود خدا هم رابطت اصلاح میشه، چون همه در طول همه. یه سوال خواستم،
حالا من توی چنین شرایطی اولین کاری که میکنم اینه که میگم که پیش خودم یا بول باسته بولانم، میگم منم دوستت دارم، بعد مثلا تو خودم منم دوستت دارم، بعدش میگم که زبونت خیلی شیرینه، تو خیلی شیرینی.
خودتون به خودتون میگین؟
خودم به خودم، به طرفم، به مخاطبم که
آها جوابش هم میدی.
یکی که منم دوستت دارم، دو اینکه خیلی شیرینی، دوستت دارم، دو اینکه سعی میکنم بهانه تراشی کنم، توجیهش کنم برای خودم، دسته اینکه بهانه براش بتراشم، یکی برای عذر دیگران رو توجیه کنم خودت، بخاطر اینکه همتون آسیب به خودم وارد.
خب این برای تو مقوله خودتون خیلی خوبه، رفتار خوبیه.
دوش من کنم بین واقعیت و حقیقت دیگه تفکیه که بذارم، بگم که خب یه چیزی واقعیت دارم، یه چیزی حقیقت دارم، واقعیت میده
این الان دست من نارد،
نه یه چیزی دیدی ظاهری دیده، یه اتفاق افتاده که این واقعا حقیقت
چیه.
حالا من آنوانم
نه اتفاقا خوبه. میخوام بگم این حدیث نفس خیلی خوبه، ولی من باید برسم به این که با اون طرفم تعاملم رو داشته باشم، یعنی این که انتقال حس بکنم، مثلا این دوستت دارم و واقعی بهش بگم، ولی در کنارشم بگم وقتی زمینه رو ساختم بگم اصلا ازت توقع نداشتم، خیلی به هم ریختم، ولی وقتی فکر کردم گفتم شاید تو از اینجا اینجوری دیدی، این زاویه رو دیدی که این برداشت رو کردی. این حدیث نفس ها گفتگوی که من، دیالوگی که با خودم دارم، منو توانمند میکنه تو بیان، به شرط اینکه از خودم بیرون بیام، یعنی فقط تو خودم نباشه. خیلی خوبه.
تو خودم چی
میشه؟ هیچی اتفاق انعکاس بیرونی نداره، ما قرار از خداگاهی به دیگرآگاهی برسیم،
اونم میخوایم حالش خوب بشه.
آره من یعنی این ما میخوایم رابطه هامون، آفرین، ما میخوایم رابطه هامون رو تعدیل کنیم، تعامل پیدا بکنیم، وگرنه اینجوری بله من با خودم خوبم، بعضی دیدین میگه این کارو میکنم، کاری به دیگران ندارم، مثلا میخواد بخواد نخواد نخواد، بابا این اومده تو خونه تو، من این مدلی کار میکنم، میخواد خوشش میاد خوشش نمیاد، ما مهمونه، اصلا ما سفارش داریم، مهمون که شما خونه شما میاد، شما بیش از حد، یعنی اقراق تو تمیزی بکن. شما دیدین دیگه، من اولا میگفتم چقدر بده مثلا آدم یکی میخواد بیاد خونهش، خب مثلا من راحتم الان این تلفنم اینجا باشه، این دفترم جلو دستم مثلا رو اوپن باشه، چون یادم میاد یه چیزایی رو بنویسم، ولی یکی میاد یعنی آنکارد، هیچی نباید باشه، همه چی مراد، همه چی بره سر جای خودش، دوباره بعدش که میره بعد یکی یکی اینا رو در بیارم بذارم، چه زحمتیه. ولی اوایلش میگفتم چه این چه کاریه، مثلا ما برای مهمون دیدین دیگه، بعضی بچه‌ها تا میخوای یه کار کنی میگه ماما مگه مهمون داری؟ یعنی این مدل میخوای کار بکنی، نه اگه آدم کثیفی باشی، نه، ولی وقتی میخوای این مدل، بعد دیدم که ما اتفاقا راجع به این مسئله سفارش داریم که بیشتر از اون حد تمیزی برای مهمون وقت بذار. بعد این خیلی برای خودم، یعنی ما میخوایم تظاهر کنیم، یعنی ما میخوایم مثلا ظاهر فریبی کنیم، یعنی چی؟ بعد یه بار برای خودم خونه یکی از اقوام بود، همین جوری بود، یعنی اصلا مهمونم میومد خیلی خوشو به زحمت نمیداد، بعد من دیدم که اصلا من میرم اونجا آدم اصلا آدم وسواسی نیستم که بخوام مثلا تو وسواس تمیزی و پاکی، بعد دیدم که خب مثلا من نشستم، خب این چادر نمازش مثلا اینجا ولوه، مثلا داره نشسته نماز میخونده، حالا هم اینجاست، مثلا این اینجا، بعد احساس میکنم مثلا حال خوبی ندارم. میدونید منی که تو خونمه این اینجاست با این ارتباط دارم، ولی شما که میای چهره رو به هم ریخته میبینی، بعد تو خونه من احساس راحتی نمیکنی. بعد ما میگیم مهمان حبیب خداست، هوای حبیب خدا رو باید داشته باشی، درسته؟ یعنی یه مقدار وقتی میاد شما خود بعد مقایسه میکنم، میبینم خونه کسی میری که همه چیز مرتبه و چقدر احساس راحتی داری. اصلا این دو ساعت اومده با تو حالش خوب بشه، وقتی خونت مرتبه حالش خوبه، قراری که اومده با تو حالش خوب باشه، این اتفاق میفته و حال خوب اون تأثیر رو حال خوب شما هم میذاره، چون رفت و برگشته دیگه. یعنی شما الان شما اینجا باشی، من دلمو بگیرم همینجوری بشینم، بعد شما چیکار میکنی؟ نمیخوام یعنی چته؟ چه دلته گرفتی؟ بعد قطعاً شما هم به هم میریزی، درسته؟ اگر یه ارتباط عاطفی باشه قطعاً شما هم یواش یواش، من که خودم ببینید آدم با اونایی که ارتباطش خیلی نزدیک به لحاظ عاطفی دقیقاً این حسه منم میگیره. بچه‌ها رو نگاه کنید، بچه مریض میشه منم احساس میکنم منم خارش گرفتم، افا منم از این داروی من، این ارتباط تنگاتنگه. حالا همین به نسبت شما نگاه بکنید وقتی مهمون میاد تو خونه آدم، دقیقا اینه، چشم هم چشم. این واقعا دلیلش رو پیدا کردم، اتفاقا دوست دارم مهمون سرزده نیاد که همه چیز مرتب باشه، دوست دارم واقعا مهمون میاد واقعا همه چی. بعد دیدم با سفارش داره میگه که بعضی هم یه وقتایی یه بنده خدایی بود، حالا دوستان ما خیلی دوستش داشتن، ولی واقعا خونه من میرفتم مهمونی با اخلاق خودم که اصلا دوست ندارم یه جا میرم یه جا بشینم، میرم دوست باشه باش تا اون زمان، بعد میدم اینم بعدش نمیاد، مثلا اینم سرخ کن، اصلا یه چیزایی رو میگم ریحانی تو مثلا سبزی پلو ماهیت خیلی خوب میشه، وقت ما خودمون دعوت میکرد اونجا، بعد میگم میشه یه خورده زودتر بیای، خودش هم بعد نبوده ما تو عهد دوستی میگفته ها، ولی واقعا از خونه اومم میومدم از کت و کول افتاده بودم، بعد میگفتم وا چه کاریه این کار تو خونت میکردی، اصلا حس خوبی نداشتم، نه اینکه با بگم با، ولی خب به هر حال من که مهمون دعوت میکنم اونم دوست داره بیاد اینجا یه چیز آماده ای باشه، ولی وقتی خب ما استرس مهمون میخواد، خب تو هم اونجا داری، خب این چه کاریه. بعد روایت خوندم یا نه خدا حفظ کنه آقای قرائتی این روایت از حضرت رسول فرمودن که مهمان داشتن، بعد میخواستن این چراغ و چراغ قدیم رو بیان یه خود نورش رو زیاد کنن، از اون سر اتاق بلند شدن اومدن خودشون نور این رو زیاد کردن، حالا که این چراغ روبروی این مهمون بود. بعد این مهمون گفت خب یا رسول الله چه کاریه اونجا بلند شدی، بعد میرون به من میگفتی، بعد حضرت فرمودن که نامرد کسی که به مهمان خودش امر کنه. ما اصلا یه سری کارا رو نگرم داریم مهمون بیاد بکنه. یه بنده خدایی بود میگفت نه نکنی چی؟ نه ببین نه نه من خودم اومدم، من مهمونم خونه شما، لعنتو حالا لعنت من حال شایدم اشتباه من میخوام بگم در این حده. ببینید یه وقتی من میام خونه شما با هم انقدر صمیمی هست، اصلا دوست دارم بیام در کنار هم دیگه مثلا سالاد درست کنیم، آشپز یه چایی بریزیم، اب نداره، حتی بیام کمکت، هیچ ایرادی نداره. ببین هیچ اصلا نه اصلا کاری به توان نداره، هیچ ایرادی نداره. ببین ما اصلا برنامه‌مون اینجوریه، من زودتر میام کمکت میکنم، من دادم اینجا رو به قول ما پروگرام کردم بیام خونه شما که اصلا کمکت کنم، با این چیز اومدم، خب این اشکال نداره، خودم راغبم و خودم دارم پیشنهاد میدم، نه اینکه تو فلان موقع بیا، یه خورده هم زودتر بیا، مثلا همسرت و بچه‌ها دیرتر بیا، خودت میتونی زودتر بیا. خب منم اصلا نگفتن یه وقتایی خود خیلی دوستش دارم ها، شاید میخوام بگم، ولی واقعا دیدم چقدر اگر یعنی یه جمله گفتن ائمه ما، ولی چقدر به جا، یا اینکه اصلا همین تمیزی چقدر حس خوبی میده. مثلا من خونه خواهرم میدم، میرم خواهرم دیگه از خواهر که نزدیکتر نیست، ولی وقتی میرم همه خونش مرتبه. من یه زمانی رفتم که حتی اونم دوست داره، مرتبه، غذاش آماده است. یه زمانی داریم با هم کنار هم مثلا بشینیم. دوست نداره کسی اینجوری بیاد، همون دیگه، همون. آره هی میگه بی بشی، میگم نه بذار. خب میگه بابا من سرم گیج رفت، بیا. و آخر سر میگه هیچی نداریم برای بحث. من امروز خواستم بحث رو تموم کنم. بفرمایید.
شما گفتی که یادآوری از اون قدرت و اون مشکلی که پیش اومده با کسی، مثلا باشه یادآوری کنی که اون تعامل ایجاد بشه. اگه اون یادآوری، اگه قدرت همون یادآوری باعث بشه دیگه جنجال بپا
بشه، من با خودم، من خودم رو حل کردم. نه، یه شرایط دوستانه پیش اومد. ببینید، من به لحاظ فکری که کردم، به لحاظ منطقی رسیدم به اینجایی که الان باید چکار کنم؟ حرفمو بزنم. برای رشد طرف مقابلم هستش. شاید اونم یه ذره به هم بریزه، ولی توجهش میکنم. میگم یادش واقعا اینجوری نبود. میدونم شاید ناراحت شدی. حقیقت و واقعیت دو تا چیزه. این بوده. تمام.
حرف نمیزنم.
اون موقعی که اصلا طرف عصبانی پوشش نمیشتر.
نه، زمان دیگه. با دوی طرف مثلا این مسئله هستش بشه. مثلا بعضی منطق ندارد.
نمیگم. دیگر آگاهی. خودآگاهی دقیق میرسه به دیگر آگاهی. من میدونم به داداشم اگر خودم بگم به هم میریزه، ولی میرم رابطهش رو میدونم این دوستشه، میدونم با شوهر خواهرم رابطهش بهتره، میدونم با مادرم رابطهش بهتره، به مادرم میگم مادرم بگه. کسی کمک میگیریم؟ خب میگم ببین خودآگاهی همینه، بیان من داداش منو به هم میریزه، به مادرم میگم، اون یکی خواهرم میگم، اون یکی مهره مار داره میدونه چیکار کنه، به اون میگم. خودم مطرح نمی کنم. وقتی بشناسم دیگه خودمو، وقتی خوب بشناسم که بیانم اثر نداره، از کس دیگه کمک میگیره. بله، بریم تمام.
اگه خصلت خود طرف هم باشه، بازم از کسی کمک بگیره.
فرقه، چون خصلتشه.
خب
باشه، به خاطر این از دیگری کمک میگیرم.
آره، راحت ترین چیز همینه که بپذیری. چون واقعا آدم ها
ما نمیخوایم کسی رو تعقیب کنیم. ما مدنی و طبع، انسان مدنی و طبعه، یعنی تو اجتماع است که کار میکنه. باید کار، باید زندگی کنیم. تو قار که زندگی نمی کنیم. من هر کیو یه خط به اون یادتونه، اون پاک یادت نره میگفتم، رو هر کی که نمیتونم یه علامت بزنم، این جوریه پس کنار، اون یکی اونجوریه، بعد میشم یه آدم منزوی. من باید تعامل کنم. شما رو میپذیرم اخلاقتونی، ولی من با اخلاق شما باید تعامل کنم، ولی خودم هم میشناسم که نمیتونم قانعتون کنم. چیکار میکنم؟ کمک میگیرم از کسی که رو شما تأثیر داره. ببینید، یه چیزی که خوبه ما بدونیم، حالا اینو اینجا هم بگم بد نیست، این که ما گراف شخصیتی آدم ها رو بدونیم. گراف شخصیتی چی به ما میگه؟ ببینید، این حلقه اوله. مثلا الان این بچه با کیا زندگی میکنه؟ مثلا پدر، والدینشه، خب خواهر داره، برادر داره، با کیا زندگی میکنه؟ درست؟ تو مرحله بعدی بدونم مثلا این بچه، مثلا حسن، کیا روش تو فامیل، تو دوست، تو آشنا تأثیر دارن. برای دیگر آگاهی ها بچه خودم میخوام بشناسم. مثلا میبینم این یه عمه داره، خیلی حرفشو میپذیره. اتفاقا اونجایی که یه چیزی رو من باید بگم و میدونم حرف من رو نمیپذیره، مثلا بچه هایی که سن بچه های ما هستن، به هیچ عنوان حرفی که میزنی شما داری میزنی، یا بعد میره همه حرف معلمش میزنه، دوستش میزنه، بعد میاد اینگار مثلا یه چیز خیلی عالی شنیدیم که ماما مثلا آقای فلانی اینجوری گفت، اینقدر عالی بود. بعد ته دلتون بگید لطفا اونجا خراب نکنید. من یعنی بدونم اونایی که روش مؤثره رو باید بشناسم، رو بچم، رو خواهرم، رو برادرم، رو مادرم، کیا روش موثرن. وقتی اونا رو بشناسم ببینید چقدر راحت میشه راه تعامل. من حرفمو میزنم، حتی کادو میخوام بدم از طریق اون میدم، دعوت میخوام بکنم از طریق اون دعوت میکنم، یه مشکلیه میخوام باهاش مطرح کنم، کمک میگیرم. بعضی آدما فقط اینجا هن. اصلا اینا رو ندارن، آدمای تنهایی هن. بعضی ها علاوه بر این لایه، لایه های بعدی هم دارن، دوستای خیلی خوبی دارن، همکارای خیلی خوبی دارن، لزومن نمیخوان از اینا باج بگیرن. بعضی ها رابطه هاشون رابطه باجه، مثلا میفهمه که تو فامیل یکی مثلا حالا مثلا مدیر یه جاست، وضع مالی خوبی داره، مده اصلا با اونا هم رحم نمی کنن. مثلا یه بنده خدایی از اقوام حالا مثلا میدونه، دورا دور میدونست که مثلا من طلبه هم و درسم تو این زمین است، و دیدم خیلی وقته هی حال منو میپرسه از دیگری اینا اینا. بعد دیدم یواش یواش که دیگه خب خیلی نزدیکتر شد حال احوال پرسی، بعد دیدم میگه که شهرستان بودن، پسر من نمیدونم میخواد یه جا یه مغازه بزنه، میخواد مجوز بگیره، فکر میگه مثلا من نماینده مجلسم. میدونی؟ یعنی این تصور رو دارن که میخوان از هر چیزی با هر کسی خلاصه که مرتبط میشن میخوان. نه این نه، من این نسبت رو میگم بشناسیم به خاطر تعامل. تعامل من باید بشناسم، وگرنه یه رفت آمد خلاصه اثری نخواهد داشت. جانم ببینید شما شما تو روانشناسی رشد ما داشتیم میگفتیم دیگه عزیزم، من شیرین نبارم، ممنونم عزیزم، متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید. خب پس گفتیم نشانه ها رو بشناسیم، سعی کنیم متضادش، یعنی نشان متضاد این نشانه ها رو در خودمون چکار کنیم، مثل همون حالتی که گفتم پیاده بکنیم. گفتیم نشانه ها رو بشناسیم، بعدم علت رو بشناسیم، علت رو بشناسیم تا بتونیم مدیریت کنیم. بعد بعد ببینیم، گفتیم یک من یه جنبندی بکنم، گفتیم که یک هیجان رو، نشانه های هیجان رو بشناسیم، علت ها رو پیدا کنیم. یه سری علت ها درونی هن، علت های نشانه ها درونی هن، یه سری علت ها چی هن؟ بیرونی هن. من علت درونی و علت بیرونی رو چکار کنم؟ بشناسم، شناسایی کنم. علت درونی رو وقتی شناسایی کنم خودم میتونم اقدام کنم، علت بیرونی رو هم شناسایی بکنم میتونم چکار کنم؟ شرایط رو انشالله مدیریت بکنم. خب ببینم دیگه چی رو من نگفتم. یک اصل میخوان یاد داشت بکنی،
مثلا سرما رو یک
طوری بکنی.
نه
علت درونی مثلا یعنی چی؟
ببینید علت درونی همین که گفتیم نشانه ما استراب، مصداق گفتیم که من عصبانی میشم کف دستم عرق میکنه، نه علت بیرونی، علت های بیرونی رو بشناسیم. مثلا چه چیزی هیجان شادی رو در من ایجاد میکنه؟ مثلا وقتی ورزش میکنم، وقتی یه چرت میخوابم ببینید ها علت ها بیرونیه دیگه، یعنی من توی محیط شاد قرار میگیرم،
تغییر محیط.
اصلا عوامل بیرونی فقط تغییر محیط نیست، من یه دوستی دارم، نشستن با این دوست حال منو خوب میکنه، قلب منو برمیداره. یه موزیک خاصی که به هر حال منو یه نوستال آفری میگم دیگه، باید علتهای بیرونی رو هم بشناسیم برای مدیریت.
و علت درونی و بیرونی به ما نگفتیم، چون من اینکه نشانه ها رو
ببین علت در من تو جنبندی دارم میگم، شاید تو خلال بحث گفتم، الان دارم تو جنبندی میگم. من نشانه های هیجانی من یه سریش درونیه، مثل همین که تپش قلبم بالا میره، رنگم میپره، اینا رو بشناسم. یکی هم علت های بیرونی، تو علت ها علت این مثلا وقتی شادی هیجان شادی من اینه که مثلا وقتی مادرم صدای مادرم میشنوم، وقتی مثلا خواهرمو میبینم، وقتی میرم پارک، وقتی ورزش میکنم، هر کی یه جوری حالش مثلا این شادیه هیج به این هیجان شادیه میرسه. علتهای بیرونی رو بشناسیم، ما میتونیم تغییر بدیم. دقیقاً مثلا تو بحث غم الان من میدونم بلندشم، دیدین دیگه بعضیا مثلا میگه پاش یه زنگ بزن خانم ریحانی مثلا حالت خوب میشه، میدونه مثلا خانم میشه حرف میزنه اون حالتش دیگه، اون یکی هم شناخته. مثلا من خودم میدونم حالا حالم، من خودم مثلا یه وقت حالم خیلی بد بود، احساس میکردم که فقط یه نفر بود، یکی از دوستانم بود، با اون که حرف میزدم حالمو خیلی خوب میکرد. بعد یه زمانی دیگه به خودم گفتم که خب اوائلش که خب سنم خب کمتر بود، من زنگ میزدم حرف میزدم، اونم پذیرا بود، خیلی قشنگ آروم به حرفای من گوش میکرد، مثلا کلی
انرژی
عصبانی شد بودم، مثلا حرف میزنم با یه سنگ یخ میشد مثلا اینجوری اونجوری، از هم البته بزرگتر، ولی آروم آروم اومدم اینجوری کردم، گفتم خب الان من زنگ میزنم به فلانی میخواد اینا رو بگه. بعد یه دفعه نگاه انقدر عادت کرده بودم تو عین اوج حالت بدم که مثلا اون حالت بودم، میدم داره آره فلانی اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، بازم این کارو کنم. آها بعد میدن اصلا که بعدش دیگه اون آدمه تو ذهن خدا میدونه ها، یعنی این نقش خودم فهمیده بودم حالم چجوری خوب میشه. من میگم علتهای بیرونی رو باید بشناسیم، ما میخواییم محیط و شرایط رو ببریم به سمت این که بتونیم نسبت به هیجاناتمون چکار کنیم، غالب بشیم.
و خود آره چی مثال گله رو زدین که هر وقت
آفرین آره آره این علت بیرونی بود، حال منو بد می‌کرد. شما خوب اومدین.
نه گفتین سر کلاس
میدونم
همینجا بود همینجا
جانم. اصلا من
هستیم، اگر کاری که دوست داریم انجام بدیم بهتره، مثلا دوستم گفتن
هر چی که این ببین هیجانم رو بشناسم، هر چیزی که این هیجان رو میتونه جایگزین کنه. خب الان من ناراحتم،
یا ترک محیط باشه یا
هر چی هر چی مثلا من دارم مثلا یه کتری روشن میکنم، مثلا صبح که پامیشم کتری من روشنه، حالا ممکنه من یه چیز الان یه وقت هم یکی میگه من این مریضی این همه انرژی، ولی واقعا صدای این کتری به من آرامش میده.
آماده باشه خیلی خیلی کار سخت.
چی؟ بله اگه سخت نبود که ما بنده خدای این همه مدت معطل نمی کردیم، مگر نه مفهوم خیلی راحت باید بگیم بریم. فقط ازتون خواهش میکنم اگه قراری که انشالله این به انجامی برسه تمرین کنید، اگر همین مفاهیم رو تمرین بکنید برای هفته بعد خودتون متوجه یه سری چیزا میشید که دیگه آروم آروم خودتون به من راهکار میدید که مثلا ما این کارو کردیم. بعد ذهن چون خلاق دیگه، ذهن یه جوریه، اگر بهش بگی ببین همین است و بس، میگه خب همین است و بس. هر چقدر از تنها چیزیه که امیرالمومنین میگن دیگه، یکی علم، فرقش با ثروت رو میگن که علم، فرق علم با ثروت اینه که هر چقدر ازش استفاده کنی زیادتر میشه. دقیقاً منشأش این مغز و فکر ماست، هر چقدر ازش کمک بگیرید بیشتر کمکتون میکنه. بعضیا تا آخر این پاپیون به قول معروف بسته مغزشون باز نمیشه، باور کنی آک بنده
همین کار رو ادامه میدم.
یعنی
وقتی که عصبانی میشم بیشتر کارهای خونه انجام
میدم. بریم بیرون. من اگه به جای شوهر شما باشم دائم شما رو عصبانی میکنم. میدونی چی تشویق میکنی؟ ببخشید میدونی چی این رو تو ما تثبیت میکنه؟ میبینم که خب بدم نیست، عصبانی شدم، پاشدم مثلا خونم هم تمیز کنم، بعد نگاه میکنم چه تمیز شد، حالا چقدر خوب شد. نه حالش شد خستگی دیگه هم نه اینو باید ایجاد کنی. ببین الان نشانه داره چیه؟ نشانه شما اینه که این کارو میکنی، این کارو ببین الان اراده من نسبت به خوردن یا نخوردن این چای چیه؟ حالا فکر کنم میز زمین وگرنه حیفه. بعد باز کردن انگشتام تمام. اینو باید اراده کنیم، کار راحتی نیست. آره برعکس کار کنیم.
تو چی باید بیرم بشتیم؟ اصل
چیزی گفتی اصل آره اصل یک اصله. نشانه ها میتونن ما را به خودآگاهی و دیگر آگاهی برسانن و زندگی را برای ما قابل درک و با قابلیت بالاتری برای مدیریتان گفتم. نشانه ها میتوانن ما را به خودآگاهی و دیگر آگاهی برسانند و زندگی را برای ما قابل درکتر و با قابلیت بالاتری برای مدیریت و قابل پیش بینی در بیاورند.
قابلیت
برای مدیریت و قابلیت برای پیش بینی، یعنی شرایط رو ما کاملا میتونیم احاطه کامل دارم دیگه، میتونم خوب پیش بینی کنم، یعنی در واقع بیشترین تأثیر رو تو احساس خوشبختی و احساس بدبختی کردن مدیریت هیجان هست. داره آدمیم به خاطر این که قالب نیستی. ببین این لیوان رو ریختن نه نه
کم کم
کم کم بله تلوران. ببین به خاطر این که اقتضا انسانیم به اقتضا عمل میکنه، وگرنه این لیوانو خمیرش رو درست میکنم میدن دستگاه اینو میده بیرون، 100 تا 1000 تا 2000 تا 100000 تا اینو میده بیرون تو هر شرایطی، گرما سرما هیچ فرقی نمیکنه، ولی من انسان گرما رو تاثیر داره، سرما تاثیر داره، غذا تاثیر داره، هم نشینی تاثیر داره، تو هر اقتضا هم. این اقتضاییات من
نه
این اقتضا همیشه هست، من باید کاری بکنم. ببینید اون بعضی از این عرفا رو شما واقعا ما داریم. ببین اینقدر رو این بحث کار کرده دیگه روح رو مدیریت میکنه. ما داریم در احوال یکی از این بزرگان
چلو قاضی استاد نشیدم قلبشون حرکت نمیکرد وقتی که ایشون عبادت میکرد. یه شب دکتر رو بودم بالا سرش میگفتن که مورد نبوغ
نه تاثیر واقعیت رو اینو این جسم رو ما داریم. ما داریم یکی از عرفا رو حالا اسم دقیقش رو نمیگم، ایشون میرن میگن که یه آدم همچین خاصه نمیدونم تو قارنشینی هم نبوده، میگه فلانی میاد طبیعه تو قصالتونه به این آقایی که مرده میشسته میگه که چقدر میگیری مرده بشوری؟ میگه مثلا 5000. میگه اگه خوب بخوای بشوری میگه 1 تومن. میگه اگه عالی شویی دارن عالی شویی ها میگه عالی شویی چیزایی هم خلاصه. میگه اگر مثلا بهترین حالت بشوری میگه مثلا انقدر. دو تومن میده میخوابه روی این چیز سکوی مرد شورخونه، میگه منو خوب بشور، انا لله و انا اله راجعون، تمام. یعنی اینقدر این آدم میتونه مسلط باشه. این توان آدم ها، نفکر کنید اون از کره دیگه اومده بود یا نه،
آدم مرده بوده دیگه
همونجا. میگه این پور منو عالی بشور، انا لله، میخوابه میگه انا لله و انا اله راجعون. یعنی این قدرت تسلط و این اتفاق میفته. یعنی فکر نکنیم یه چیزیه که فقط برای او اتفاق افتاد، نه، بعضیه که شما میبینید که واقعا ببین شما امام توی اون پرواز دارن میان، مثلا همه اینجا ملت ریختن، نمیدونم همه به قول معروف استرس دارن، مثلا امام میخواد بیا، خبرنگارا ازشون میپرسه که شما الان چه احساسی داره، میگه من الان هیچ احساسی ندارم، هیچ احساسی ندارم. نه اینکه بعضی ها گفتن ببین یه آدمه مثلا ببین کیا واسه کی دارن کار میکنن، یه چه، نه، این آدم انقدر رو خودش کار کرده، این تسلط رو انقدر رو خودش کار کرده که واقعا هیجانی نداره بخواد بگه الان من از شدت خوش. ببینید چون گفتم هیجانات اگر کنترل نشن، چه هیجان خوب چه هیجان بد، تو عمل کرده ما تأثیر منفی دارن، تو عمل کرده منطقی ما. ببین شما چه خوشحال بشی ممکنه یه تصمیمی بگیری که به درد نخوره. دیدی مثلا گفتم دیگه، گفتم آدما اونایی که کلاوردارن اتفاقا میخوان که یه کلاوبرداری بکنن، شما رو هیجانی میکنن. بعد میگم که من که اینو نمیخواستم بخرم، اصلا این به درد من نمیخوره، ولی ویندی خریدی. چرا اومد هیجان؟ ببین چه هیجان غم چه شادی هیچ فرقی، هیجان شادی حال شما بهتره، ولی تو هیجان توی میزان عمل کرده منطقی شما. بس به خاطر همین ما میخوام تسلط پیدا بکنیم رو میزان هیجان. چی گفتم؟ منم یادم یه چیز گفتم ولی نمیدونم چی گفتم. اینجا ضبطش هست خدا رو شکر. تو منم بگی.
شما گفتم خوردی.
نه بیا عقب ببخش. آره. نه انشالله میشه. ناراحت نشی. آره تمرین میشه. خوشبینی بود، راجب خوشبینی بود، خوشبینی، حسن زن به مرا چشم خب گفتیم که یه نشان شناسی، یه علت شناسی، این تمرین ماست. آره. خب میخوام بعد معنوی رو بگم. بعد معنوی رو هیجانی تموم شد دیگه، هر چی تو هیجان بود بلد بودم. خیلی چیزا ممکنه باشه، حاضری میگم بضاعت کنم، این بضاعت من بود، ممکنه موارد زیاد دیگه هم باشه، بله، حالا ممکنه باشه، ممکنه خیلی چیزهای دیگه باشه که من بلد نبودم به شما بگم، همینقدر در رضاعت من بود در طبق اخلاص. حالا انشالله اگر که ورژن جدیدش برسه حتما خدمتتون میگم، خواهش میکنم. من بود معنوی رو هم بگم. بود معنوی، تو بود معنوی بیا عزیزم خوردم، متشکرم پسر گلم. ببینید اصلا تو بعد تو با چی شد؟
معلم چه خوب اومد، چه ریختم نمی چایست، معلم
بله. تو آشنایی با بعد معنوی و رفتاری اولا میخوایم که مشخصات انسانهایی که اهل معنویت هستن رو تشریح بکنن یا تشریح بکنیم. اگه قراره که ما بُعد معنوی رو بشناسیم، باید بدونم که اطلاعاتی که تو ذهن من هست از یک فرد معنوی چیه؟ های فرد معنوی یه مرتازم میگن، یه سری میگن فلانی، یه کسایی که نمیدونم این دراویش رو هم میگن مثلا بُعد معنوی. من باید اون ویژگی های بُعد معنوی رو چکار کنم؟ بشناسم. مال انسان هایی که واقعا اهل معنویتن. برای این مسئله قطعا نیاز ما داریم که ببینید، تو وقتی میخوایم بگیم بُعد معنوی، لزوما ارتباط با خداست. حالا این ارتباط با خدا چجوری ایجاد میشه؟ چه چیزی این ارتباط با خدا رو برای من ریحانی ایجاد میکنه؟ من اون رو باید بشناسم. ببینید تو بُعد معنوی میدونید میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اینو بشناسیم که بعضیا تو یعنی انقدر بُعد معنوی مهمه تو بهداشت و سلامت روان ما که الان شده یک موضوع اصلی برای روانشناسا و کسانی که دارن تو حیطه روانکاوی دارن کار میکنن. بُعد معنوی یعنی یه بُعد فرامادیه که خیلی ها ازش غافل شدن. و شما میبینید که یک فردی که از یک معنویت بالایی برخورد، از یک معنویت بالایی بهره‌منده، این توی مشکلات قرار میگیره ولی خوب میتونه بهداشت روانش رو کنترل کنه. لزوماً به واسطه یک فراخ آدم افسرده گوشه نشین نمیشه، میفته تو این ورطه ها، ولی میتونه خودش رو چکار کنه؟
مدیریت
کنه. میتونه خودشو بیرون بکنه. ولی شما اینی من واقعا این وقتا فکر میکنم میگم اونایی که ارتباط با خدا ندارن تو اتفاقات این شکلی چجوری خودشونو مدیریت میکنن؟ ببینید میاد میره مثلا سراغ کفتربازی، بعضی هاشون میرن سراغ موسیقی های مثلا فلان، یه موزیسیان فلان، سگ بازی، نمیدونم ایناست. ببینید ارتباط، من یه بار برای شما اینجا ایشالله که کشیده باشم
محصول
ما یه اعتقادی یعنی بُعد اعتقادی ما، یعنی بحث شناختی ما، اگه قرار باشه ما نسبت به بُعد معنویمون آگاهی لازم رو داشته باشیم، باید دقیقاً به لحاظ شناختی قوی بشیم. یعنی چی به لحاظ شناختی قوی بشیم؟ یعنی من باید بدونم توی اصلا معنویت از نظر من چیه؟ چه چیزی رو؟ ببینیم اصل معنویت گفتن دیگه، یعنی ارتباط با دقیقاً بس لزوماً ارتباط با خدا، ارتباط با سگ، ارتباط با خدا ایجاد نمی‌کنه. ارتباط با جنس مخالف خارج از حیطه خانواده، ارتباط با خدا ایجاد نمی‌کنه. بعد می‌بینم اتفاقاً خدا برای من یه مسیری رو مشخص کرد، منو معرفی کرد. خب جایگاه من رو نسبت به همه عالم میگه تو چی هستی؟ میگی تو اشرف مخلوقاتی. بله؟ یعنی تو هدفی برای همه دنیا. سخت خرالکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مولا درزش نمیره. هر جا که ما فی السماوات و ما فی الارض تو قرآن میبینیم کنایه همه عالم. وقتی میگه آسمان و زمین و هر آنچه مسخر، سخر لکم یعنی برای تو، فقط برای تو آفریدم. خب حالا فرق انسانی که تو دیدگاه مادی هست با کسی که تو دیدگاه معنوی هست فرقش اینجاست. این انسانی که تو پارادایم دینیه، تو دیدگاه دینی هست، میگه اعتقادش بر اینه که خدا وقتی میگه سخر لکم برای تو آفریدم، برای چی؟ میگه برای تو آفریدم که چی بشه؟ که انقدر بالا بیای که به خدا نزدیک بشی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی توی این مسیر هر چقدر تو از این امکانات استفاده کنی، ولی ابتر به اون سعادت چی میشی؟ نزدیکتر. تو شادتر. یعنی غم و شادید علت داره، علتاش معلومه. اگر عشق میریزی برای امام حسین، حتی عشقی که میخواید دیدین دیگه، شیطان خیلی قوی عمل میکنه. شما تو مجلس امام حسین میخوای عشق بریزی، ولی به خودت میای مثلا برای مادرت از دنیا رفته داری گریه میکنی، اون داره روضه حضرت زهرا میخونه، ولی تو داری برای مادر خودت گریه میکنی. این اثر اون عشق رو نخواهد داشت. خب بگیم این ارتباط هست که تو رو اگه قرار بالا بکشه، وگرنه اون کسی نگفته شما بشین یه جا گریه کن. اون انتباهه میخواد اتفاق بیفته. خب حالا علتهای مختلف، ولی توی الگوی اصلی اینه سخر لکم. بعد اینجا میگه خونه قاضی پر گردوه، ولی با حساب کتاب داره. میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تمام عالم رو به عنوان حق برای تو آفرید. بعد یکی یکی شروع میکنه به تکلیف دادن. شما رساله امام سجاد حقوق انواع و اقسام حقوق رو درش مطرح کرده. میگه اگر که ارتباط ما با چارپا، میگه اگر چارپایی رو خریداری کردی، حیوانی رو خریداری کردی برای باربری، حق نداری ازش سواری بگیری. اگر خریدی برای سواری، حق نداری بار ببری. اگر برای هر دو حالت خریدی، حق نداری زمانی که سوارشی وایسی با مثلا مشتی فلان هم حرف بزنی. مالای اتاق حق نداری. اگر خریدی وظیفت باید جاشو نفقش به عهده توه. جاشو مرتب کنی، غذاشو مرتب کنی. صرف اینکه خریدم سخر لکم نیست، یعنی نظام خداوند حساب و کتاب. اما تو دیدگاه غیر الهی که اومده خط زده تو بحث ارتباط با خدا، میگه خودم مه، تو بحث اومانیست داره میگه منم دیگه، من محور عالمم، ارتباط با خودم. لذا اونجا انقدر این آدم چیزی جز این نداره. میاد چی میشه؟ میشه فقط به فقط سخر لکم عینه، انقدر استفاده میکنه برای لذت جویی، ولی انقدر تنزل پیدا میکنه که این آدم میاد در خدمت سگ قرار میگیره. یواش یواش ازدواج با حیوانات مطرح میشه. میره در ما شکم خودشو نمیتونه سیر کنه، ولی کلی باید هزینه کنه این سگر رو گربه رو نگه داره. در شد که بابا خدا اینا رو آفریده بود برای تو داری اینه چیکار میکنی؟ تو داری برای اینا خدمت میکنی. پس تو معنویت گم نکنیم بحثها. من تفسیر اینجا گفتم، بحث اینه که ما تو معنویت قطعا ارتباطمون با خداست. من باید اینو پیدا کنم. حالا تو معنویت میخوام ببینم آیا عوامل بیرونی هن که باعث حالت معنوی من میشه، یا عوامل درونی هن؟ ببین مثال میزنم. یه وقتی دین مثلا، اول از این من باید پیدا کنم یه مفاتیه، یه دنیا دعاست. با کدوم دعا حال من اون گره وز میشه؟ بعضی دیدین مثلا من باید اینو پیدا کنم.
عوامل بیرونی
هن. چی؟
عوامل بیرونی.
نه این اصلا من فعلا باید عامله رو پیدا کنم. آه. تو معنوی اون چیزی که این گره رو ایجاد میکنه، من خواهم عامل رو پیدا کنم. من میخوام ارتباط معنوی پیدا بکنم که حالم خوب بشه. بعضی ها دیدین شروع میکنه مفاتیح صفحه اول فلان دعای فلان، اینم بخون اونم بخون اونم بخون، آخرش هم میبنده پامشه میاد. ولی بعضی ها این نشستن مثلا میدونه کجا این به قول معروف گره ایجاد میشه. میگه من مناجات امیرالمومنین حال منو خیلی خوب میکنه. این مناجات شما میزنی با یکی از این کسایی که قاریایی که میخونن صوتاشون با این گوش میکنی، بعد اینو به علاوه میکنی مثلا روبروی مثلا ذریح علی ابن مسرزا، خدا قسمت کنه انشالله. دیروز این موقع هم توی این حال بودم، این دقیقا روبرو ذریع دیدم، یعنی دقیقا دو تا جوان بودن داشتن مناجات امیرالمومنین رو صوت کرده بودن، اصلا به هم میریزه آدم. اینجاست من پیدا کنم با چی؟ یستشیر میخونی، مجیر میخونی، آشورا میخونی، هیچ فرقی نمیکنه، همش با یه هدفه، ولی اول باید پیدا کنی تو کجا گره ایجاد میشه. با یکی از این دعاها، اینا بیرونیه که کمک میکنه ها، اون صوته کمک میکنه، زمان، مکان، اینا مثل کاتالیزور عمل میکنه. یعنی شما نگاه کن کاتالیزور چیه؟ میاد توی واکنش شیمیایی وارد میشه، واکنش و سرعتش رو میبره بالا. زمانهای خاص، مثلا دهه محرم، نیمه شعبان، مثلا شبای احیا، اینا زمانهای خاصن. یعنی انگار که زمان میاد به کمکت که حالتو خوب کنه، ولی در صورتی که یادت میده تو همه زمانها حالت خوب بشه. من با کدوما این کلید ارتباط ایجاد میشه؟ یه زمانی علتش چیه؟ فقط احتیاج پیدا میکنم، من میشم مثلا نافله خون، من میشم دعای توسل. اگر که هیچ احتیاجی پیدا نکنم، سال 12 سراغ اینا. من باید حال معنوی خودم رو پیدا کنم، با کدوم یکی اینا مرتبط میشن. حالا یه وقتی از این حال بیرونیه عواملش، یه وقتی از درونیه. منی که میگم باید پیدا کنم، میخوام اینو درونی کنم. شما دیدین میخواید برای اینکه پیدا کنید این حالت معنویتون درونیه یا بیرونیه، من باید چیکار کنم؟ من فکر کنید مثلا یه جایی الان شما نشستین تو حرم، مثلا دارید دعا میخونید، مثلا دوست داری اون زمانی که داری عشق میریزی مثلا یکی هم نگاهت کنه که خوش به سعادت آرام دعا کن، کیف میکنی. آقای قرائتی گفتن یه جا وایساده بودن داشتن سرود میخوندن، همونقدر که دوربین اومد او اینجوری کردی دفعه مثلا خودش گردنش گرفت بالاتر. میدونی این یعنی عامل تحریک، این عامل دعات بیرونیه، یعنی ذوق میکنی یکی بهت بگه التماس دعا. میگن این حالتم بد نیست دا، ولی خیلی به درد نمیخوره، ماندگاری نداره، چون همش باید دیگران باشن. بچه تا مامانش مثلا میبینتش نماز میخونه، درونی نشد. اما اگر این حالت بشه درونی، میگم اون از اون بحث تمام این عوارو بگید رو هم که این حال رو پیدا کنی. اما وقتی درونی که شد، اون وقت اون ماندگاری و اثرش قوقا میکنه دیگه، لزومی نداره شما بشینید یه مفاتی بخونید، یه وقت میگه یه دعای کوچیکه، واقعا یه جا میگی اللهم ارزقا حج بیت الحرام، یه گره انقدر باز میشی، یعنی اون حالته درت ایجاد میشه. این حالت معنوی یعنی یه حالت چی میگم، یعنی یه دیدین مثلا توی این ورزشکارا میگن دوپینگ کردی، یعنی دقیقا یه دوپینگ روحیه برای ما. خصوصا
احساس میکنم وقتی دارم این حالت رو پیدا میکنم، حالا بر ما کم اتفاق میفته، خب برای خودم دارم میگم با رگهای بدنت حسش میکنی،
ولی اینجوری هم نشه بگم خب حالا من که خوندم، ولی خب چیزی نشه، اتفاقی نیفتاد.
نه
میدونم و من گرفتم، تایید کردم بحث شما رو، ولی میخوام بگم صرفا اوایلش ما میگه ببین، میگه تپکی، یعنی خودتو به گریه بزن، اشکالی نداره تو روضه حضرت زهرا، چون شناخت نداری هنوز روی اتفاقی که برای حضرت زهرا افتاده به ما و اون اتفاقه، ایرادی نداره بهانش خدای نکرده مثلا یه عزیز از دست رفتن باشه، ولی حواست باشه تا آخر گریت این نباشه، چون اینا گریه ها حالت معرفت دیگه. ببینید شما چقدر خوب برنامه ریزی شده این مسئله. بحث هیجان و تعقل این دو تا بال میمونه، منطق و هیجان. یه آدم میتونه چکار کنه؟ صعود بده. جلسات روزه ما چجوریه؟ یه سخنران میاد یه مسئله منطقی طرح میکنه که اتفاقا باید دائم فکر کنی، نکته برداری، روش فکر کنی، این بال منطقتو میاد. از اون ور یه مداح میاد هیجان تو رو رها میکنه، یعنی از هر دو بال استفاده میکنه که تو رو چکار کنه؟ به اونجا برسونه. این اتفاقه. ما تو حالت معنوی میخوایم از این حالت نمیخوایم خودمون رو هیجانی کنیم. حالا هر زمانی که شما ببینید این دوتا بال با هم داره بالا میره، یه زمانی آقای خدا رحمت کنه آقای کافی رو، نه دعواشو نکنید یا آره، آقای کافی تو مهدیه تهران حرف میزدن، یعنی بزرگ و کوچیک. اون موقع انقدر شاید مثلا نبود، واقعا برکات انقدر نبود، جلسات انقدر نبود، ولی یه آقای کافی من یادم میخوام خدا رحمت کنه همه انباتو، پدرم خدا بیامرز، خب اون موقع انقدر خانوما همراه نمیشدن، میرفت من خب ما بچه بودیم، یه دونه از این ضبط صوتای چیز اون موقع از این نوار از این میومد تو این پر میشد نوارا، اون نه کاست ها، این نوارا چیز بود، الان تو صدای سیما ازش استفاده میکنه. آها این از این میومد تو این پر میشد، مثلا میکروفون داشت، یه دونه محمکه رو برده بود بزرگ، اینو میزد زیر بغلش میرم، بعد ضبط میکرد میگفت بچه ها بیاییم بشین گوش کنیم. ما شاید اون موقع اینقدر حالیمون نبود. بعد شما نگاه کنید خود آقای کافی یه ذکر مثلا یه صحبت آنچنانی میکرد، بعد آخرش هم با یه صدای مثلا یه توسل یه روزه تمام. خب اون آثار الان شما مثلا میبینید که فلان کجا میری چون فلان مداح میخونه، این اون شکست ماست. ببینید اون قرار بیاد کمک کننده باشه. یه بنده خدا یه سخنانی میگفت من یه ماه رمزون فلانجا منبر میرفتم، فلانی هم میومد اونجا مداحی میکرد، بعد میدیدم که من حرف زدنم سر و تهش 25 دقیقه است، بعد جمعیتی که برای اون فرد بعدی اون گفت تایم نشستم یه بار رصد کردم که فقط این آقا اونجایی که میگه بشین گوش کن جواب منو بده با من باش، میگفت فقط این تکه هایی که میومد نزدیک 30 دقیقه بود، یعنی 2 ساعت اینا سینه میزنن گریه میکنن. خب این میشه از اون بعد که میاد تمام میشه، دهه شور شعور نه. پس هیجان و منطق قرار هر دو بشن بالی برای پرواز آدم. حال آدم، حال مقام نیست. ببینید ما از حال میخوایم به مقام برسیم، کی به اون مقام این استمرار پیدا کنه؟ 10 روز 11 روز میره تا 2-3 نصف شب سینه میزنه نماز صبح نمیکنه. آها نمیمونه. شما ببینید میزان جنایات تو ماه رمضان، میزان جنایات تو ماه محرم تا یه حد قابل توجهی تو ایران میاد پایین. مثلا اینو آمار رسمی دارم میگم ببین، ولی ماندگاری نداره. چرا؟ چون مقام نیست. بچه من مثلا چون فلانی فلان جا میخونه از همه جا میزنه، بعد اون حالتی که میره تخلیه میشه، بعد احساس میکنه حالش خوبه تمام، اما نفهمیدیم که این هیجانی کردنه مال اینه که بابا تو اون منطقه رو راحت تر بفهمی. دیدین دیگه، مثلا یه غذای چرب که میخوری میگن کنارش مثلا یه ترشی هم بخور، این بتونه اونا آنزیما رو بیاد بالا هضم کنه. این مال اینه کارایش، فقط همینه کارایش. بفرمایید. و این بشه عامل. خب تو همینجا بفرمایید. یکی از دوستای
میذاره میده، بگو من اون خودم یه دقیقه هم کنم، ولی شما ساعت ها بایستم دارم به طبیعت نگاه میکنم، به آسمون نگاه میکنم، به کوه‌ها نگاه میکنم، با خدا حرف میزنم، انقدر حالم خوب میشه.
اب نداره، بگو خیلی خوبه.
ولی اون ماندگاری که باید برای تو داشته باشه نداره، چون ما نمیدونیم هنوز اون وقت قراره. ما آمدیم برای اینکه به یه به قول معروف این انسان، چرا ما به بچه‌هامون علاقه داریم؟ برای چه احساس میکنیم؟ چون دوست داریم ماندگار باشیم، احساس میکنیم بچه‌ها ادامه ما. یه مادر جونش رو میده، یه پدر جونش رو میده، تمام کار میکنه، اینا بخواد ثروت برای بچه ها دلش نمیسوزه، ولی میگه خب من کار کنم برای کیون که بچه نداره، میگه من کار کنم برای کیون کی بخوره، ولی اون چرا دوست داره باقی بمونه. ما برای بقا داریم کار میکنیم. ما که این یه حد فاصلیه بین مبدا و معادش، اون حالت ماندگار رو برای ما ایجاد نمیکنه. بله یه بخششه، نظارت کردن به نظم عالم تو همین نظم عالم رو هی به کی میبریم؟ آش همینجا نمیدونی باید بالاتر بیاده دوام پیدا کنیم.
ببخشید یه چیزی، چه شکلی گفتین چه شکلی حال بیرونی رو درونی کنی؟
وقتی بشناسم اینکه واقعا دیگران حال من رو خوب میکنن یا خودم واقعا درونی میرم.
مثلا در مورد بچه‌ها که گفتی تا وقتی بالا سرشون نشستی مثلا بهش میگی
این نباشه، من شناختشو باید بالا ببرم، کار سختیه، شناختشو باید بالا ببرم تا اون گره درش ایجاد میشه.
دست شما درد نکنه.
خسته نباشید.